رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با عرض سلام مجدد، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری یک شنبه 15 ایول شما را با سرخط اخبار نشر جنبستی آشنا میکنم. بمبگذاری مرگ طلب کمش 17 مهمان یک توی در شمال افغانستان را به قتل رساند. شهروند ازبکستان با جرم طرح‌ریزی سوءقصد به جان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیش از 15 سال زندانی می شود و در لس آنجلس جسد پسر 36 ساله هنرمند معروف سیلوستر استالونه یافت شده است. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان میگویند بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در شمال این کشور کمش 17 نفر و از جمله احمد خان سمنگانی، جنگ سالار و وکیل مردمی این کشور به هلاکت رسیدند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد نموده، گفتند که شاید رقابت خصوصی سببگار این حمله باشد. محمد خلیل اندرابی رئیس پلیس ولایت سمنگان در یک صحبت تلفنی از آیبک به رادیوی آزادی گفت:
به شکل علنی فعال نیستن. تحریک طالبای ازبکستان یا جمعی تایری اولداش اینا بله از گذشته ها در ساحات ازبک نشینی شمال افغانستان فعالیت میکنن، از فاریاب شروع طرف تا بدخشان به شکل بسیار مخفی فعالیت میکنن و تا هنوز ما دقیق گفتن میتونیم که امین طاهری هم جزی از این گروه بوده یا از این گروه های دیگری تروریست ها، ولی تحقیقات و کار پلیس بخش های مسلکی کار آغاز کرده.
احمد خان سمنگانی از ازبک تباران افغانستان است که همچون پشتیبان پرزیدنت این کشور حامد کرزی و رقیب جنگسالار دیگری ازبک جنرال عبدالرشید دوستم شناخته می شود. روز شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون در شهر قاهره با پرزیدنت تازه انتخاب مصر محمد مرسی ملاقات کرد. طبق پیشبینی ها کلینتون سعی کرد که از مرسی کفالت ادامه تطبیق سازش مصر و اسرائیل از سال 1979 را به دست دارد. در ایالات متحده آمریکا یک شهروند ازبکستان بیش از 15 سال را با جرم طرح‌ریزی سوءقصد به جان پرزیدنت این کشور براک اوباما در محبس سپری خواهد کرد. ماه فوریه اولوغبک قادیرو 22 ساله اعتراف کرده بود که قصد داشت در رفت معرکه انتخابات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما را به قتل رساند. قادیرو گفته بود او توسط اینترنت با نفری که احتمالاً عضو سازمان اسلامی ازبک بوده است برنامه قتل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مشورت کرده در پی خریدن سلاح شده است. مقامات میگویند فروشنده سلاح یکی از خادمان امنیتی بود. قادیرو در سال 2009 روادید سفر به ایالات متحده آمریکا گرفته، میبایست در یکی از دانشگاه‌های طبی تعلیم گیرد، ولی او به یگان دانشگاه مراجعت نکرده است. شام 13 ایول 5 خلبان شرکت تاجیکر که 45 روز از طرف مقامات امنیتی افغانستان در کابل نگاه داشته می شدند به دوشنبه برگشتند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه امان پیشکش می شود. شام جمعه در لس آنجلس جسد پسر 36 ساله هنرمند معروف آمریکایی سیلوستر استالونه یافت شد. جسد سیج استالونه را در خانه اش پیدا کردند. طبیبان میگویند در جسد نشانی ضرب ولد به نظر نمی رسد. همچنان یگان نشانی از خودکشی تشخیص نشده است. مفتشان در خانه یک چند ظرف خالی دوا پیدا کردند، ولی نام این دواها آشکار نشده است. سرژنت جیم پارکر نماینده پلیس لس آنجلس در نزد خانه استالونه به خبرنگاران گفت که آنها را خدمتگار این آیله دعوت کرد. وقتی افسران پلیس به جای حادثه آمدند، خدمتگار به نزد آنها برآمده ابراز داشت که سیج استالونه در قید حیات نیست. تشخیص تاکسیکولوژی جسد چند هفته را در بر می‌گیرد. ناظران سازمان ملل متحد به مکان کشتار تخمیناً 200 نفر که طبق گزارش‌ها از دست نیروهای دولتی سوریه به قتل رسیدند سفر کردند. یک منبع در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت شام جمعه هیئت ناظران سازمان ملل از منطقه کشتار واقع در 6 کیلومتری دهه تورای میسه بازدید به عمل آورد. در سامانه‌های اینترنتی عکس‌های نصب شده است که در آن ساکنان محله به ناظران سازمان ملل باقی‌مانده تیرهای تانک ارتش سوریه را نشان می‌دهند. شنوندگان عزیز، این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
همه 12 کارمند شرکت تاجیکیر بعد بازداشت 1.5 ماه در افغانستان به وطن برگشتند، ولی دو چرخبال آنها تا حل اختلاف های مالی در فرودگاه کابل باقی خواهند ماند.
Они забрали всё, объяснить. Да там куча причин. Ну, я вам скажу, что мы не виноваты, в общем, ни в чём. Мы свои себя не считаем виновными.
Наш суд. Вода мазурати нахлёт ва авиасе Афганистан аз оно андор савад карда, сазами хотел то пардохтани амо андор, тамоми парвозои амон чархбозои ки ба оно кор мекардан, амоно хамашон парвозашон қат шуда буд.
و حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. مقامات افغانستان مسئولان حمله انتحاری در توی عروسی فرزند احمد خان سمنگانی را جستجو می کنند. خلبان های تاجیکیر به وطن برگشتند، ولی دو چرخبال آنها تا حل اختلاف های مالی در کابل باقی ماندند. برنده امساله آزمون یوروویژن به حمایت از محبوسان سیاسی بیلاروس صدا بلند کرده است. دو موضوع اول مجله خبری طوری آگاه شدید با افغانستان ارتباط میگیرند، ولی در جریان برنامه گزارش ها از تاجیکستان درباره تنوری آفتابی و افزایش پسنداز مردم در بانک های جمهوری نیز تقدیم خواهد شد. شروع کنیم از حمله مرگ طلبانه در توی عروسی دختر جنگ سالار و وکیل مردمی افغان احمد خان سمنگانی. صبح روز شنبه در شهر اویبک مرکز ولایت سمنگان افغانستان بمبگذار مرگ طلب خود را مهمان وانمود کرده در میان مردم مواد ترکنده را فعال کرد. در نتیجه کمش 17 کس و از جمله احمد خان سمنگانی و چند مقام بلندپایه ولایت سمنگان به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر با جراحت ها به شفاخانه انتقال یافتند. چند پیش از آغاز برنامه حاضره صحبتی داشتم با مصطفی بشارت، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در کابل، و از او خواهش کردم درباره حمله آخرین خبرها را خدمت شنوندگان پیشکش کند.
فرد انتحار کننده احمد خان سمنگانی را مورد هدف قرار دادن و در داخل عروسی دخترش حمله کردن و او را به قتل رساندن. در بین کشته شدگان در کنار آقای سمنگانی تعداد از مقامات دیگر حکومتی افغانستان نیز شامل می باشند و زخمی ها به شفاخانه های ولایت سمنگان منتقل شدند و تعداد از مجروحین هم وضعیتشان وخیم گزارش داده شده است.
تشکر. بس. احمد خان سمنگانی چی شخصی بود و چرا او هدف حمله قرار گرفته است؟
خب احمد خان سمنگانی در کناری که یک شخصیت جهادی است که در سمنگان از نفوذ مردمی برخوردار است، در عین زمان آقای سمنگانی عضو ولسی جرگه افغانستان هم بوده است و همچنان در خود ولایت سمنگان از نفوذ زیاد مردم برخوردار است و قابل یادآوری است هنگامی که انتخابات پارلمانی 2 سال قبل در افغانستان راه اندازی شد، آقای سمنگانی نتوانست موفق شوند که بر شورای ملی رأی یابند، اما بعد از او آقای سمنگانی دست به یک سلسله مخالفت ها زد و حتی اخطار داده بود که اگر این به شورای ملی را نیابه شاید که این راه کابل شمال هم مسدود کنه. و پس از این موضوع حکومت افغانستان بعد از اینکه بازنگری های را شروع کردن در مورد تعداد از نماینده های پارلمان، آقای سمنگانی در دور دوم به پارلمان را یافت و عضویت شورای ملی افغانستان گرفت. با گفتن میشه که آقای سمنگانی همچنان یکی از افراد جنرال عبدالرشید دوستم در سابقه بوده، اما حال گزارش‌هایی که میرسانه، گزارش‌هایی که وجود داره، اینی آقای سمنگانی و عبدالرشید دوستم در حال حاضر در یک سلسله مخالفت‌ها با هم قرار گرفتند.
طالبان گفتند که در این حمله هیچ دست ندارند و آنها حتی اشاره کردند که شاید این رقابت داخلی میان جنگسالاران شمال افغانستان باشد.
بله دقیقاً، تا هنوز طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را نگرفتند و اونا هم قسمی که شما گفتین گفتند که شاید در این حادثه دست کسایی باشه که با آقای سمنگانی در رقابت بودن و این کار کردن.
ولی در اینجا یک فرضیه فرضیه احتمالی دست داشتن گروه های ازبکی افرادگراهای اسلامی ازبکستان که حالا در افغانستان و پاکستان پناه بردند از احتمال دور دانسته نمی شود.
گزارش های ناتایید شده وجود دارد، بله، اما مقامات امنیتی افغانستان این را مشخصاً کار دشمنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان دانستند. پس از وقوع حادثه ریاست جمهوری افغانستان، وزارت سفارت ایالات متحده آمریکا، وزارت خارجه و شورای ملی افغانستان همچنان این موضوع را تقبیه کردن و از حکومت افغانستان خواستند که عاملین همچون قضایا را دستگیر کنند و به پنجه قانون بسپارند. امروز پس از این حادثه شورای ملی افغانستان به در یک نشست اضطراری در حالی که اونا در رخصتی تابستانی به سر می‌برند، پس از این حادثه به شورای ملی آمدند و یک نشست اضطراری داشتند و در او نشست در کنار که این حادثه را یک حادثه دلانگیز برای افغانستان خواندن، در کنار از این موضوع همچنان گفتن از حکومت افغانستان و از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواستن که این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنن و کسانی که در این حادثه دست داشتن اونا را برچی واجد فرد بر پنجه قانون بسپارن.
تشکر از شما مصطفی بشارت، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در شهر کابل. و گزارش دیگری هم که حالا پیشکش می شود با افغانستان مستقیما ارتباط دارد، ولی قبل از آن به یک آگاهی کوتاه توجه کنید. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شام جمعه 5 خلبان باقی مانده شرکت تاجیکی ایر از کابل به دوشنبه برگشتند. همین طریق همه 12 نفر کارمندان شرکت دولتی هوایی تاجیکی ایر بعد بازداشت 1.5 ماه شناسنامه های خود را بازپس گرفته به وطن برگشتند. ولی دو چرخبال آنها هنوز هم در دست مقامات افغان بوده، طور خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد از قبل منصبداران تاجیکی ایر میگوید، مقامات افغان تصمیم گرفتند چرخبال‌ها را بعد پرداخت انداز رها کنند.
شام 13 ایول 5 خلبان شرکت تاجیک ایر که 45 روز از طرف مقامات امنیتی افغانستان در کابل نگاه داشته می شدند به دوشنبه برگشتند. خلبان های تاجیک با هواپیمای خط سیر کابل دوشنبه در ساعت 9 شام به تاجیکستان آمدند. یکی از خلبان ها شمس‌الدین قهاروف می گوید،
Да, вот они забрали все без объяснений.
Все-таки не сказали, почему они забрали.
Да там куча причин.
وقتی شناسنامه های ما 12 نفر خلبان های تاجیک را گرفتند، سبب های زیاد پیش آوردند، ولی من حالا نمیتوانم اقلا سبب کوچکترین را که آنها میگویند بیان دارم. باید تاجیک ایر پاسخ دهد. ما خلبان ها گناه نداریم، بی‌گناهیم و دیگر تاجیک ایر میداند. بهترش از دفتر مطبوعات این شرکت پرسان شوید.
Ну, я вам скажу, что мы не виноваты, в общем, ни в чем. Мы себя не считаем виновными.
این 12 نفر خلبان ها منصوب به شرکت تاجیک ایر بودند و در دایره شرکت سپر مفود در افغانستان برای نیروهای ناتو، غذا و دیگر مواد ضروری حمل و نقل می کردند. لالا کنجایوا مسئول دفتر مطبوعات تاجیک ایر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه یک اشتباه خردی که از طرف خلبان های تاجیک رخ داده است این مسئله سر زد، لیکن به نظر او این چندان مسئله بزرگ نبود و زود راه حل خود را پیدا کرد.
اونجا اونو کار میکردن مطابق قرارداد، وقتی که در پرواز نوبتی خطوگی رو دادن بدون کدام یک تفتیش مرزی نگذاشتن، از امون خاطر اونو وای کردن، از امون وای فرودگاه کابل حجتاشن گرفتن. لیکن اون چیزا برطرف کردن، اونو مطابق قرارداد کار میکردن تا آخر سال قراردادشون ادامه داره.
ولی در مورد چرخبال های شرکت تاجیک ایر که هنوزم در فرودگاه کابل نگاه داشته میشوند، لالا کنجایوا میگوید که خلبان های تاجیک که با شرکت سپرم فود همکاری داشتند و نیروهای ناتو از پرداخت انداز افغانستان آزاد بودند، هیچ مسئله پیش نمی آمد. اما به قول او، بعدن وزارت نقلیات و اویاسی افغانستان از نیروهای ناتو طلب کرد که به افغانستان انداز سپارند.
بعدن وزارت نقلیات و اویاسی افغانستان از اونو انداز طلب کرده است، از همین خاطر تو پرداختن همون انداز تمام پروازوی همون چرخبازوی که با اونو کار میکردن همونو همشون پروازشون قطع شده بود. اونجا نه تنها تاجیکستان، چند دولت دیگر از روسیه، از قرغیزستان، از دیگر کشورهای جهان بودن. اونقدر چیزی نیم و یا اونجا چند مدت موندن با برگشتن باز میرون.
همصحبت ما شمسدین قهاروف خلبان تاجیک ایر میگوید که آنها را مقامات افغان در حبسخانه و یا بازداشتگاه نگاه نمی داشتند. آنها آزاد بودند و فقط در یک منزل به سر می بردند و طوری و افزود بنابر نداشتن شناسنامه نمی توانستند به کوچه برایند. مردم افغان با ما با احترام مناسبت می کردند، خوردنی و هر شرایطی که لازم می شد مهیا می کردند، می گوید شمسدین قهاروف. و از سفیر تاجیکستان در پاکستان زبید الله زبیدوف اظهار تشکر کرد که با کوشش و تلاش ایشان و نمایندگان سفارت تاجیکستان در افغانستان شناسنامه های آنها برگردانیده شدند و مسئله ها را مثبت حل کردند. از چهره خلبان ها روشن به نظر می رسید که آنها صحت سلامت بودند و از بازگشت خود به وطن خیلی خوشحالند. تقریبا یک هفته پیش 5 نفر دیگر از خلبانهای شرکت تاجیک ایر پس از 39 روز بازداشت به وطن برگشته، قبلا 2 تن دیگر را نیز رها کرده بودند. اما منابع تاجیکستان میگویند که گویا مقامات افغانستان دعوا دارند که چرخبال‌ها در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان در سال 1992 از سوی تاجیکستان ربوده شده، پس از رنگ و بار و تعمیر دوباره به استفاده داده شدند. اما شرکت تاجیک ایر این را رد میکند و میگوید تمام جدها و کوچکترین رقم و ارقام قسمهای چرخبال‌ها را به مقامات افغان پیشکش و ثابت کردند که آنها دزدیده نشده بلکه مال همین شرکتند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حبس چرخبال‌های شرکت تاجیک‌ایر در افغانستان جای یادآور است که سال گذشته 2 هواپیمای یک شرکت روسی که در افغانستان با همان شرکت سوپریم فود همکاری داشتند با درخواست مقامات افغانستان در تاجیکستان بازداشت شده بودند. این بازداشت و محاکمه بعدی خلبانهای روس باعث بحث شدید میان روسیه و تاجیکستان شده بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دانشمندان تاجیک در ناحیه مرغاب تفتان یا خود تنورهای آفتابی را با موفقیت آزمایش نمودند، ولی در صحبت با زرنگیز نوروزشاه خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه، دانشمندان گفتند که متاسفانه مردم به این نوآوری توجه زیاد نشان نمی‌دهند.
یک گروه آلمان تاجیک تفدان یا تنور اختراع کردند که در آن میتوان با استفاده از نیروی آفتاب خوراک تهیه کرد. نخستین چنین تفدان ها اخیرا در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان مورد استفاده قرار گرفتند. تفدان آفتابی که از سوی متخصصان مرکز آموزش و استفاده برای منبع های برقرار شونده انرژی اکادمی علم های تاجیکستان اختراع شد، از یک قوطی چهارگنجه عبارت است که از شیشه ساخته شده است. توسط نورهای آفتاب داخل آن تا به 100-130 درجه گرم شود و در مدت حدودا 2 ساعت میتوان در آن خوراک دلخواه را آماده کرد. بجز از خوراک های خمیری که برای آنها حرارت بلندتر لازم بوده است. قربانجان کبودوف رهبری مرکز آموزش و استفاده برای منبع های برقرار شونده انرژی میگوید اصلا در جهان صدها نمود تفتان های آفتابی اختراع شدند، اما آنها یک شکل عادی و نسبتا کم خرج و موافق با شرایط تاجیکستان را پیشنهاد کردند.
فرق تنور ما از دیگر تنورهای افتادی که سرخان بودش در جهان معمول است در آن است که ما یک شکل را انتخاب کردیم که آن را از مواد در زیر دست بوده هر کس تواند بسازد. از چوب، از فنر، از پلاستیک ساخته شود. باید گرمی در درون جمع شود و به بیرون اخراج نشود. مثلا 2 مراتب اگر شما خوب پذید برای یک آیله امکانی است چقدر هیزم رو شما صرفه کنید.
نخستین استفاده برندگان این تفدان چند خانواده در ناحیه مرغابی بدخشانند. با فرمایش یکی از شبکه های بنیادی آقاخان اخیرا در مرکز آموزش و استفاده برای منبع های برقرار شونده انرژی 5 تفدان آفتابی تهیه و به این ناحیه ارسال کرده شد. مورخسار یک ساکن ناحیه مرغاب هم که چند است با نور آفتاب در چنین تفدان ها برای خانواده اش خوراک آماده میکند میگوید یک مشکل اصلی ساکنان منطقه دسترسی به سوزشواری است. نرخ مواد سوخت و دیگر واسطه های گرمی دهی در این منطقه دوردست کوهی گران بوده است و آنها به چنین دستگاه‌هایی که از منبع‌های آلترناتیوی نیرو می‌گیرند نیاز دارند.
هزوم بسیار مسئله دشوار در ناحیه ما، برای اهالی خریدن دشوار است. بعد همون پیچکه که هست، نامی همون پیچکه ولکان، بالایش وای شیشه‌این، خود همون پیچکه سیاه. بعد در نور افتاب به فکرم دو نیم ساعت همه خیل میمونن که همون تازه.
قربان جان کبوتوف یکی از اختراعگران این تفدانی افتابی میگوید در تاجیکستان تجربه استفاده برای چنین دستگاه‌هایی که از منبع‌های آلترناتیوی مثل افتاب و باد نیرو میگیرند کم است. به قول او در شرایطی که اکثر ساکنان کشور مشکل برق و سوزشواری دارند، راه اندازی استحصال چنین دستگاه‌ها به منفعت کار است. اما با وجود آنکه این اختراعات علکی رسما در کشور معرفی شده است، ولی به گفته مؤلفانش از سوی مسئولین و کارخانه‌های استحصالی تا حال به این دستگاه توجه ظاهر نشده است.
در برابر این تنورهای افتابی، گرمکنک های افتادی، دستگاه های بیوگازی که ما ساختیم چندین مراتب به طریق تلویزیون معرفی شده هند. اصلا مردم توجه میکنن، لیکن استحصالات اون براه مونده نشده است.
اینم در حالی که حالا اکثر کشورهای پیشرفته جهان هرچی بیشتر به استفاده از دیگر ذخیره های انرژی آلترناتیوی رو میورند و از نیروی افتاب و باد فراوان استفاده میکنند. حکیمی دوران یک تحلیلگر تاجیک میگوید تاجیکستان کشوری افتابی و سرباد است و امکان خوبی استفاده از منبع های آلترناتیوی و نیروی افتاب و باد رو دارد.
در ما هستند اختراع کردن در آبگرم کنک های افتابی که در صورتی مثال راه اندازی استحصالات دوری اشون همگی $200 آمریکایی نرخ خواهند داشت. این حال دستی استحصال کرده استودن اونون ارزششون تا $80 $100 میرسد.
اما مؤلفان تفدانی افتابی به این باورند که در صورتی راه اندازی استحصالات دوری نرخ فروش چنین دستگاه ها از $100 آمریکایی هم کمتر خواهد بود.
آزمایشی با موفقیت تفدان آفتابی در ناحیه مرغاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فیروز براتوف با تکیه به اطلاع بانک های جمهوری گزارش می دهد که اخیراً پسندازهای مردم در بانک ها به طور نظررس بیشتر شده است. اما آن شهروندانی که تجربه تلخ دوران شوروی را پشت سر کرده شاهد کاملاً به قرب شدن پسندازهایشان گردیده اند، پولشان را هنوز هم در خانه نگه می دارند.
پسندوز اهالی در بانک‌های کشور در 5 ماه اول سال جاری بیش از 20% افزوده است. یک ساکن شهری دوشنبه که از بردن نامش خودداری کرد، حادثه‌ای را نقل نمود که اخیراً به سر خانواده‌اشان آمده است. پدرش یک سال پیش خانه 3 حجره‌اشان را که در مرکز شهر واقع بود، با $50,000 فروخت تا به این سرمایه به تجارت مشغول شود. اما برای آغاز صاحبکاری پدر فرصتی آماده‌گیری ضرور افتاد و او مجبور گشت پول را از نظر همه پنهان در صندوق نگهداری کند. بدبختانه این $50,000 صندوق را مش خورده پارچه پارچه کرده است. اکنون اهل اویله نمی دانند که این پول را چی کار کنند، زیرا بانک های تاجیکستان معمولاً تنها سامانی کهنه و فرسوده و دریده شده را با پول های نو ایواز می نمایند.
دیدیم که پول های مش خورده، بعد چند بانک بردیم، بانک ها گفتند که پیش های مش خوردن می آورده، با دیگر بانک بردیم، اونو هم همونگا پیکی اینو گفتند، همونگا پا گفتند. هم الان میکنه یک طرف، هم خندت میگیره، نمی دانیم چی کار کنیم، داشت سکوچ کده هم نمیشه اینه.
ریاکسی پدرتون چی خود بود وقتی همون پول های خورده گردید؟
همون قدرت پول دیگه در کار که من خودشون تابت کنم.
همصحبت ما میگوید در وقتی از میان رفتن حکومت شوروی مبلغ های زیادی بابا و بیبی و والدینش در بانک های کشور با پول ناچیز برابر شدند. از این رو آنها تا هنوز با گذشت 20 سال استقلال نمیخواهند امانت خود را به بانک بدهند. در تاجیکستان کم نیستند اویله هایی که تا هنوز پسنداز خود را در خانه نگاه میدارند. زیبا شریف و ساکن پایتخت میگوید
بسیار آدمو نمیمونند، میترسن که سیتای دوتای کنیشکو در خانه استودگیه. انا با یک خدم مصلحت داد که تیلو گرین، تیلو هم گفتن در کور ای پول ده. برای که یکون وقت منم چند قمن تیلو بسیار داشتم دستم خیلی یوشیم ده هوای فروختم اینه کسا توبت کدام مثال کم بودی ما فاید شد.
بعضی از ساکنان پسنداز خود رو در شکل از اسعار خارجی نگاه می دارند و با خریداری دلار یا یورو می خواهند از به قرب شوی سرمایه خش پیشگیری کنند. عزیز ساکن جوان پایتخت در این زمینه می گوید وی 1800 سومانی معاش می گیرد و هر ماه کوشش می کند $100 خریداری کرده برای تحصیلش در خارج کشور پسنداز نماید. او می گوید بهتر است که پول ها رو در نزد خودش نگاه دارد، زیرا با کفالت بانک ها باور ندارد. عبدالواسی حکیم فرایز خزینه سقورته پسنداز های شخصانی واقعی گفت در باره سقورته پسنداز های شخصی قانون قبول کرده شده است. مطابق قانون مذکور خزینه سقورتوی تأسیس یافت و بانک ها به آن اعضا شدند. طبق قانون بانک ها به خزینه از حساب مبلغ های عمومی پسنداز شخصی در 3 ماه یک مرتبه 0.5% پرداخت میکنند. عبدالواسی حکیموف افزود
ما این مبلغ ها را جمع میکنیم در حالتی به عمل آمدن مفلسی یگان بانک، این مبلغ ها را برای پرداخت جبران پولی پسندازداران همین بانک مفلس شده روانه کرده میشود. مطابق قانون مبلغ ماکسیمالی جبران 7000 سومانی را تشکیل میکند.
در همین حال عبدالغفار قربانوف رهبری خدمات مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان میگوید نشان دهنده های تشکیلات های قرضی مملکت در مورد جلب پسندازهای شخصان حقوقی و واقعی سفربر نمودن آنها برای رشد بخش های استحصالی اقتصادیات کشور گواهی آن است که روز از روز اعتماد مردم به بانک ها بیشتر می شود.
خب این بود گزارشی فیروز براد درباره پسندازهای مردمی در بانک های تاجیکستان. یک روز بعد از هنرنمایی در جشنواره موسیقی شهر ویتبسک که از طرف حکومت بلاروس تشکیل شده بود، برنده امساله آزمون یوروویژن هنرمند شوید لورین با حامیان حقوق بشر بلاروس واخورده ابراز داشت که از محبوسان سیاسی این کشور پشتیبانی میکند. در این باره بعد یک آگهی کوتاه صحبت میکنیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ملاقات آوازخوان لورین با فعالان حقوق بشر بلاروس در سفارت شویتسیا در مینسک دایر شد. در این ملاقات ناتالیا پینچوک همسر الیس بیلیاتسکی حامی محبوس حقوق بشر و رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر با نام ویسنا و همچنان معاون رئیس سازمان ویسنا ولنتین استفانوویچ حضور داشتند. الیس بیلیاتسکی با جرم سرکشی از سپردن انداز به مدت 5.5 سال از آزادی محروم شده است، ولی کارشناسان میگویند مجازات بیلیاتسکی جلوی سیاسی دارد. لورین به همسر بیلیاتسکی گفت او باور دارد که همه چیز حل و فصل خواهد شد و آیله آنها از نو سرجم می شود. لورین که اصلا زاده کشور افریقایی مراکش است می گوید قبل از سفر به بلاروس توسط پیام های هوادارانش درباره وضع این ناگوار حقوق بشر در این کشور و حبس بیلیاتسکی آگاه شده بود. او گفت ابتدا تصمیم گرفت دعوتنامه زیارت از ویتبسک را رد کند، ولی بعد فکرش تغییر یافت.
I have people that like my music here.
مردم در اینجا موسیقی مرا دوست می‌دارند. مردم حق دارد که به فرهنگ دسترسی داشته باشد. نامدن من به اینجا به حرمتی به حق همین مردم می‌بود. من به خاطر ان همین مردم به اینجا آمدم. روی صحنه هم برای احترام حقوق همین مردم آمدم. سونیان من طبیعتاً آزاد هستم و کاری را که دلم خواست می‌کنم.
To speak my mind because I'm free basically and that's what I do.
در بنای سفارت شویتسیا در مینسک لورین روی قطعنامه امضا گذاشته از مقامات بلاروس منع حکم قتل را درخواست نمود. لورین میگوید انتشار خبر درباره وضع حقوق بشر در بلاروس را وظیفه خود میشمارد. مردم زیادی در خارج میخواهند و میتوانند به شما کمک رسانند. مسئله این است که مردم درباره حوادث بلاروس آگاهی داشته باشد و دانند که از آنها چی کمک خواسته میشود. بعد صحبت با لورین استفانوویچ گفت توجه این سراینده شوید به حقوق بشر حقیقی بوده با سفر بلاروس محدود نیست. با قبل این حامی بلاروسی حقوق بشر ماه می هنگام شرکت در آزمون یوروویژن لورین در باکو با حامیان حقوق بشر آذربایجان هم دیدار و گفتگو داشت. مجله خبری را با این آهنگ لورین که برایش پیروزی در آزمون یوروویژن آورده است به پایان می رسانیم، ولی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد.